الله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
رادیو معارف
موج FM ردیف 96 مگاهرتز،
موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، یاران همراه با رادیو معارف و دوستان خوبی که بخش اول برنامه‌های امروز این رسانه دینی رو از این لحظه ها به اتفاق شما آغاز میکنیم. چهارشنبه 24 دی ماه 1404 برابر با 24 رجب 1447. خدا رو شکر میکنیم که توی این دقایق ناب بامدادی محضر شما هستیم و آرزو میکنم آنچه از این رادیو خواهید شنید، هر اندازه همراهی میفرمایید، مورد استفاده و توجهتون هم قرار بگیره. شنوندگان محترم، برنامه ها رو با برکرانه نور که تفسیر آیات 101 تا 103 سوره مبارکه انعام هست توسط حضرت آیت الله جوادی آملی خدمت شما آغاز خواهیم کرد. سلام سر خط برنامه ایست که به مدت حدود 10 دقیقه میتونید بعد از برکرانه بشنوید و 6:45 دقیقه مجله صبحگاهی مهربان باشیم رو دوستان من تقدیم شما خواهند کرد. 7:40 دقیقه گنج و سعادت و اخلاق توحیدی و ساعت 8 خبرهای این ساعت رو همراه خواهیم بود. بعد از خبرها آوای ماندگار 8:35 دقیقه، برنامه‌ای است که به صداهای ماندگار و بعضن قدیمی میپردازه. زندگی در واقع صداهایی که تو زندگی ما یه خاطره‌ای رو زنده میکنن، تجدید میکنن در حوزه‌های مختلف. ایستگاه 96 برنامه های رادیو معارف رو معرفی میکنه 8:45 دقیقه و منشور امیر نهج البلاغه است و توضیحات استاد محدثی 9:05 دقیقه، معارف یاران 9:15 دقیقه و زندگی زیباست 9:30 دقیقه انشاءالله. حتما دوباره جدول پخش برنامه ها رو با هم مرور خواهیم کرد در فواصل این برنامه ها. عرض میکنم خدمت شما که بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف به تهیه کنندگی سرکار خانم موسوی، صدا برداری جناب آقای رضایی، هماهنگ پخش جناب آقای محسنی و با اعلام من رضا ملایی تقدیم شما خواهد شد تا ساعت 14. امیدوارم فرصت داشته باشید و بشنوید و لذت ببرید و عرض میکنم خدمتتون که بریم سراغ برکرانه نوری که عرض کردم آیات سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، آیات 101 تا 103 این سوره نورانی و مبارکه. بفرمایید لطفا.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فخر رازي بسائر مفسرین اهل کلام اهل سنت در قالب این مسائلی که قرآن کریم خلقت را به نحو عام به ذات اقدس اله اسناد میدهند، هم مسئله جبر را از اونها استفاده میکنند، هم نفی قانون علیت و معلولیت را به اثبات جری عادت و مانند اون را. رضا سیدن استاد رضوان الله علیه زیل این بحث خلق کل شی یا جمله خالق کل شی این مسائل مربوط به عمومیت خلقت را در چند صفحه به صورت مبسوط بیان کردند. گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان بعد امین الاسلام در مجمع این مسائل را دارند، اما ملازم فرمایید غالب شبهات فخر رازی تقریبا بی جواب میماند. شما وقتی مجمع را با تفسیر فخر رازی بررسی میکنید، میبینید اون اونچنان قوی نیست که بتواند به شبهات فخر رازی پاسخ بدهد و بحث هم یه بحث فلسفی به مانند آن نیست. سخن از حکمت و کلام نیست، سخن از بحثهای قرآنی است که ظاهر آیات قرآن تا چه حدودی این معارف را تثبیت میکند. یه مطلب. بعضی از بحثهای عقلیست به عنوان دلیل لبی متصل همراه با ظواهر هست، اونها را نمیشود بحثای فلسفی دانست، برای اینکه هر کسی چه فلسفه خونده چه فلسفه نخونده، چه مخالف چه موافق، اینا را میپذیرن. بالاخره معلولی علتی دارد. قانون علیت را کسی نمیتواند انکار کند. البته دقایق این قانون مربوط به بحثای فلسفی است، اما اصل این که هر معلولی علت دارد و مانندان یه مسئله روشنی است. قانون علیت را نمیتوان اثبات کرد، نمیتوان نفی کرد. یه همچه قانونی است. حالا یه کسی بخواد قانون علیت را باطل کند، محال است. بخواد ثابت کند، محال است. چیزی که اثباتش مستحیل است، سلبش هم مستحیل است، یه همچیزی باید بیان رشد باشد. اگه کسی بخواد دلیل اقامه کند که قانون علیت نیست، این بالاخره دلیل بدون تشکیل دوتا مقدمه که نخواهد بود. حالا چه به صورت قیاس استثنایی، چه به صورت قیاس اقترانی، بالاخره مقدمات با نتیجه باید رابطه داشته باشن. اگر ربط ضروری مقدمات و نتیجه را، یعنی علیت مقدمتین لنتیجه را کسی انکار بکند، نمیتواند بیاندیشد، نمیتواند فکر بکند، نمیتواند چی را اثبات بکند، نمیتواند چیزی را نفی بکند. خب چیزی که آدم بخواهد او را اثبات بکند مند محال است، بخواد نفی بکند مند محال است، یه همچیزی بیان رشد است دیگر. اگر کسی بخواهد با دلیل قانون علیت را ثابت بکند، یعنی باید دلیل اقام بکند، حالا اون دلیل، چون دلیل یک مقدمه که دلیل نیست، حتما دو تا مقدمه است. انسان هر چیزی را بخواهد ثابت بکند تو فضای منطق ثابت بکند. اصلا ما تو فضای منطق زندگی میکنیم و نفس میکشیم. خب شما روزانه هزار کار انسان انجام میدهد، قیام و قعودش، اکل و شربش، خواب و بیداریش، حرف زدن و سکوتش، نوشتن و مطالعه کردنش، راه رفتنش، قدم زدنش، همه اینها دو فضای منطقه. حالا وقتی که بحث شروع شد، انسان میخواد جا نشسته، کجا میری؟ میخوام برم خونه. چرا؟ میگه هر کی میخواد بره خونه حرکت بکنه، منم باید حرکت بکنم. وقتی میخواد از در وارد بشه، میگه چرا اینجا میری؟ میگه اینجا در بقیه دیوار است، بسته است، هر کی میخواد خارج بشه از در خارج بشه، منم از در خارج بشم. خب حالا چرا اینجا پا میذاری؟ برای اینکه اینجا راهه، اونجا سکوس، اونجا جای خطره.
اگر کسی بخواد سالم بمونه با جای خوب پا بذاره، من اینجا پا میذارم. خب چرا روبروی دیوار نمیریم که اونجا راه بسته است، از این طرف برم؟ هر کی میخواد بره باید از راه باز بره، نه راه بسته. من دارم از این راه برم. اصلا ما تو فضای منطق برم زندگی میکنیم. شما یک کار را به عنوان نمونه ببینید با شکل اول نباشه، مستحیل است. هر کاری، وقتی آب میخوای چرا آب بخوری؟ من تشنم، هر تشنی آب بخوره منم آب بخورم. خب چرا نون میخوری؟ هر گرسنه نون میخوره منم گرسنم، هر گرسنه برای تشنه نون میخوره منم نون بخورم. اصلا ما تو منطق زندگی میکنیم. چیزی که اینقدر واضح است، کسی بخواد دلیل اقامه کند برای اثبات او مستحیل است. دلیل اقامه کند بر سلب او مستحیل است. برای اینکه بخواد دلیل اقامه کند، مثلا این مقدمتین، حال یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی، باید ترتیب بدهد. باید به استناد فرون مقدمه و فرون مقدمه نتیجه حق است. خب اگر رابطه مقدمه و نتیجه ضروری نباشد، علیت بین مقدمتین و نتیجه نباشد، ممکنه دو تا مقدمه تشکیل بشه و نتیجه نیاد؟ میگید نه، ممکن نیست. دو تا مقدمه باشه، الف با هست و هر بای جیم هست ولی الف جیم نیست. اینو میگه ممکن نیست. خب پس ربط ضروری بین مقدمه و نتیجتین باید تثبیت شده باشد. پس ما قبل از اینکه بیاندیشیم و استدلال کنیم، باید اصل علیت بپذیریم. حالا اگر کسی بخواد قانون علیت رو ابطال کند، بگوید علیت در عالم نیست، تصادف است. خب چنین کسی با دو تا مقدمه ذکر کند و نتیجه بگیرد. خب نتیجه با مقدمه ربط ضروری دارد و این دو تا مقدمه و نتیجه را به همراه خواهد داشت. اگر علیت باطل باشد، پس علیت دو تا مقدمه برای نتیجه باطل خواهد بود. مستحضرید وقتی که کسی بخواد علیت را اثبات کند، ببینید با محال برخورد میکند. بخواد نفی بکند، با محال برخورد میکند. چیزی که اثباتش مستحیل است، نفیش هم مستحیل است، چنین چیزی بیان و رشد است. خب اصل قانون علیت این یه بحث فلسفی نیست، یه چیز روشنی است. البته دقائقش، معارفش کارا در خلال آیات قرآن کریم بعضی از این زوایا روشن میشود، اونها رو باید مثلا علوم عقلی به عهده بگیرد. آیات قرآن کریم میبینید چندین طایفه است. طایفه اولا آیاتی است که دلالت میکند بر اینکه جهان پدید آورده خداست، یعنی سابقه وجود نداشت، الگو و نمونه قبلا نبود که خدا روی اون نمونه بسازد. یک، مواد خامی هم نبود که خداوند این مواد خام را صورتگری کند. دو، نه الگوی قبلا بود تا کار خدا بشه صنعت نه طبیعت. یه خواننده وقتی که میخواند، الگوی اون هزار دستان و بلبل و قمری است بالاخره. یه نوازنده وقتی مینوازد، هم اون آثاری که در طبیعت میبیند این است. یک نقاش اون چرا در طبیعت میبیند در صنعت پیاده میکند. تا در طبیعت چیزی نباشد، صنعت پدید نمیآید. این آیات طائفه اولا که دلالت میکند خداوند فاطر السماوات والارض است، بدیع السماوات والارض است، این دو معنا را اثبات میکند. یکی این که قبلن چیزی نبود که خداوند برابر اون الگو بیافریند که کار خدا بشه صنعت نه طبیعت. دوم این که مواد خامم نبود که خداوند این مواد خام را بیارد بگیرد صورتگری بکند که بشود مصور نه بدیع. الان یک صنعتگر ما داریم، دیگران هم صنعتگرن و منتها اصطلاحا اونا رو صنعتگر نمیگوین، و یک بنا داریم. بنا غیر از صنعتگر است به اصطلاح. یه وقت کسی نقشه میکشد، یه وقت کسی دیوار میچیند، خانه میسازد. خب هر دو در حقیقت صورتگرن، منتها یکی رو کاغذ یکی رو زمین. این بنا و معمار این مواد موجود خارج را کنار هم قرار میدهد، چیزی از خود اضافه نمی کند. این مواد موجود است، اینا رو کنار هم قرار می دهد. نقاش اون چرا که در خارج موجود است، چهره او را رو کاغذ ترسیم می کند. خب می فرماید ذات اقدس اله نه مثل نقاش است که صنعتگر باشد که چیزایی در خارج باشد بعد او صورت بیافریند، و نه مثل بنا و معمار است که مواد خام در خارج باشد، او این مواد خام را بگیرد به صورت آسمان و زمین در بیارد. او اصلا ماده آفرین است، او فاطر سماوات و ارض است، او بدیع السماوات و ارض است، او نوآور است و مبتکر و مبدع. خب پس یه سلسله از آیات دلالت می‌کند که مواد خام را ذات اقدس اله آفرید. آیات دیگر دلالت می‌کند بر اینکه همون طوری که ذات اقدس اله در آفرینش این مواد خام بدیع است و فاطر است و نوآور، در صنعتگری هم بدیع است و فاطر، یعنی رو نقشه چیزی آسمان و زمین را نساخت که مثلا یک موجودی به صورت آسمان یا زمین با یک شکل خاصی باشد و ذات اقدس اله برابر آن این نظام کنونی را خلق کرده باشد، این هم طور نیست، بلکه این مواد نوظهور را ذات اقدس اله صورت داد. برای اینکه صورت بدهد اینا را اول اندازه گیری کرد، قدر و قدر داد، اندازه داد، نظام داخلی اینا را مشخص کرده است، بعد به اینها صورت عطا کرده است، که از این جهت آیاتی که دلالت میکند به قدره و تقدیره انا کل شیء خلقناه به قدر برای این امر کافی است. صورکم آیاتی که میگوید ذات اقدس اله مصور است، صورتگر خداست، یا اینکه او مصور است اختصاصی به صورتگری کار انسان ندارد، آیات تصویر، آیات بارع بودن، آیات خالق بودن، آیات قادر بودن که تقدیر کرده است نعم القادرو، یا اینکه قدره و تقدیرا مقدر خداست، این چند طایفه آیات بعد از اینکه طایفه اولا یعنی فاطر بودن و بدیع بودن ذات اقدس اله تبیین شد، اینا تبیین می شود. اونگاه بررسی میکند، میفرماید به این که چون قدر و اندازه همه اینها حساب شده است، نظام داخلی تک تک اشیا مشخص است، رابطه تک تک اشیا با هدف مقرر اونها مشخص است، پس همه چیز را خدا زیبا آفرید. در سوره طه آیه 50 فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، ذات اقدس اله نظام هر چیزی را در درون او تثبیت کرد، هر چیزی را نظاممند آفرید، بعد به سمت هدف راهنمایی کرد. در صنعت چگونه یک اتومبیل با همه جهاز نظاممندی درونیش ساخته می شود بعد حرکت می کند، در نظام طبیعت به عنوان الگو اصل این چنین است، صنعت روی این گرفته شده، یعنی ذات اقدس اله هر موجودی را در درونش نظاممند کرد که با هدف او و رایی که در پیش دارد هماهنگ باشد. ثم هدا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، وقتی نظام درونی این کل شیء را بوداد، ثم هدا، او را هدایت کرد، راهنمایی کرد به مقصد، مقصد مشخص، راه مشخص، این رونده را مجهز کرده است. لذا تک تک اشیا را در آیه 7 سوره سجده مشخص کرد، فرمود خدا تک تک اینها را زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید زیبا آفرید. بلکه زیبایی در چیست؟ زیبایی در آن است که نظام درونیش هماهنگ باشد، یک رایی که در پیش دارد بتواند راه را طی کند با ابزار داخلی، دو هدفی که بعد از پیمودن راه به انتظار اوست به اون هدف با پیمودن راه برسد، سه این می شود زیبا دیگر. پس یک اعطا کل شیء خلقه است که در سوره طه است، یک احسن کل شیء خلقه است که در آیه 7 سوره سجده است. پس کل شیء حسن، اونگاه این حسنهای مقطعی و موردی را که کنار هم قرار میدهید مجموعه عالم پدید میآید، این نظام میشود احسن النظام. لذا در سوره مبارکه قلم میفرماید هل ترام من فتور، شما هر چه بررسی کنید بی نظمی، شکاف، اختلال، فساد و مانند آن در هیچ گوشی از گوشه عالم نمیبینید، همه اینها در جا خود قرار دارند. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت نمیبینی، تفاوت یعنی چی؟ یعنی یه سلسله ناهماهنگ. اگر شما یه دانه تسبیح داشته باشید، بعضی از دانه‌هاش درشت باشه، بعضی از دانه‌هاش ریز باشه، بعضی از دانه‌هاش شکسته باشه، بعضی از دانه‌هاش سالم نباشه، بعضی از دانه‌هاش مفقود باشه، میگن این سلک، این تسبیح متفاوت است. متفاوت است یعنی چی؟ یعنی اون که باید در جای خود باشد فوت شده، اینجاش مرده است. اینو میگن متفاوت. اگر چیزی در جای خود قرار نگیرد فوت شده است. فهمید؟ شما مرده در عالم نمیبینید که جاش خالی باشد. هر چیزی در جای خودش هست، فوتی در کار نیست. اگر چیزی وفات میکند هجرت است، بایدن برود. آب همونطوری که حرکت میکند هجرت دارد، وفات دارد، او باید برود تا دیگری نوبت او. همیشه این نسل که نباید در این زمین باشن، اینا هم به اهدافی دارن، باید اون رو تعقیب کنن. دیگران هم در راهن، باید برسن، نوبت اونهاست. این آب اگر بماند کار بدی است. این آب باید برود. بشریت هم همینطور است. بر شمس تجرید مستقر را همه در حال جریانند. خب پس فوتی در کار نیست، چون هیچ حلقه ای از حلقات این سلسله موزون فوت نکرده است. رضا فرمود ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هیچ فوتی در عالم نیست، همه اشیا در جا خودش است. طایفه بعدی که شاید طایفه هفتم باشد، دلالت میکند بر اینکه گرچه کل موجودن حسن است، گرچه مجموعه این حسنها نظام احسن را تشکیل دادن، اما انسان یه موجودی است که در بین این نظام احسن به احسن تقویم آفریده شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. و درباره آفرینش انسان هم فرمود به این که تبارک الله و احسن الخالقین. خب اگر او احسن الخالقین است در خلقت انسان، پس انسان احسن المخلوقین است. اگر انسان احسن المخلوقین نبود، آسمان یا زمین یا فرشته یا فلک احسن المخلوقین بود، ذات اقدس اله در آفرینش اونها می‌فرمود تبارک الله و احسن الخالقین. خب از مجموعه این آیات برمی آید که ذات اقدس اله خالق کل است، مقدر کل است، باره کل است، مصور کل است و محسن کل و ماننده. از این آیات قرآن کریم عده از اشاعره برداشت سو دارن و همچنین غیر اشاعره. و این است که اگر همه اشیا مخلوق خداست و همه اشیا حسن است و زیباست، این همه شرور و نقص ها و قبیح ها در عالم چیست؟ که این در نوبت قبل تحلیل شده است که اون چی که به طبیعت برمیگردد، شر وجود ندارد، شر به عدم، حالا یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه برمیگردد. و اون چی به جریان اعتبار برمیگردد، این امر قیاسی و نسبی است. چه اینکه اون شرم در این حالی که عدمی است، امر قیاسی و نسبی است. ما یک وجود حقیقی داشته باشیم که این شر باشد، قبیح باشد، ظلم باشد، محال است. بلکه هر چیزی برای خود کمال است، برای عللش کمال است، برای معالیلش کمال است، برای همراهانش کمال است، نسبت به بیگانه ناملایم است. و اون بیگانه هم که از این موجود آسیب میبیند، یعنی اصل حیاتش از دست میدهد که میشه لیسه تامه، یا سلامت خود را از دست میدهد که میشه لیسه ناقصه، از اینجا قبح و ظلم و شر و امثال ذالک پدید میآید که در نوبت قبل گذشت. اما اون چی که در این نوبت مطرح است این است که اشاعره به این فکر افتادن که خب اگر نظام عالم همه مخلوق خدان، چون که آیات فراوانی دلالت میکند خلق کل شی، الله خالق کل شی، در همین بخش از آیات سوره انعام هم به صورت فعل در آمده هم به صورت اسم در آمده، خلق کل شی، خالق کل شی. در آیات دیگر هم است که الله خالق کل شی. پس کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. این عموم و این اطلاق. اگر هر شیئی مخلوق خداست، اگر هر شیئی آفریده خداست، این محصولش جز جبر چیز دیگر نیست. پس غیر خدا هیچ موجودی نقش فاعلی ندارد. برای اینکه اگر غیر خدا فاعل باشد، خدا هم که فاعل هست، لازمش این است که یک فعل دو تا فاعل داشته باشد. چون جمع دو تا فاعل محال است، بنابراین باید به عموم و اصلاق همین آیات عکس بکنیم، بگیم خدا علت کل است، خدا خالق کل است، ولا علت ولا خالق سوا. این توهم گذشته از اینکه مشکل جبر را همراه دارد، قانون علیت و معلولیت را هم انکار خواهد کرد به تعبیر سیدنا استاد. حالا یه نقدی مرحوم علامه طباطبایی سیدنا استاد رضوان الله دارم که این نقد در قالب کتاب‌های مفسران امامیه و مانندیان هست و در قالب کتاب‌های حکمت و کلام هم هست که اگر خدا علت باشد ولا غیر و علیت را شما در عالم انکار بکنید و این علت را به علامتها برگردانید و جری العادب قائل باشید، دیگر نمیتوانید شما مبدا اثبات بکنید. شما به چه دلیل خدا اثبات میکنید؟ برای اینکه میگنید ما بررسی میکنیم میبینیم به اینکه هیچ فعلی بدون فاعل نخواهد بود، هر پدیده علت دارد. اونگاه اون علت هم اگر علت داشته باشد که نقل کلام در اون میکنیم، حتی ینتهی الی الواجب دفعا للدور و التسلسل. این در همه کتابهای کلامی و حکمی هست. خب اگر در عالم علت و معلول نباشد، هیچ چیزی علت چیز دیگر نباشد، همه علامت هم. آتش علامت حرارت است، یخ علامت برودت است. وقتی یخ جایی قرار گرفت علامت است که خدا برودت خلق میکند، وقتی آتش جایی قرار گرفت علامت است که خدا سخت و سوز میآفریند. هیچی علت چیزی نیست. خب اگر هیچی علت چیزی نیست، شما به چه دلیل خدا ثابت میکنید؟ اگر نتوانستید خدا ثابت بکنید، اون وقت چگونه وحی و نبوت ثابت بکنید؟ چگونه به قرآن کریم احتجاج میکنید؟ شما باید یک زیربنای فکری داشته باشید، بگوید چون هیچ معلولی بی علت نیست، هیچ پدیده بی سبب نیست، خب فلون پدیده سببش فلون شی است، اون شی که ذاتاً به خود متکی نیست، اونم مثل همین پدیده های بعدی سبب داره، چون دور محال است، چون تسلسل محال است و مانند اون، بالاخره سرآغاز این سلسله ذات اقدس اله است. این اشکالی است که در تفسیر شریف المیزان آمده، در کتاب‌های دیگر بزرگان اهل کلام هم آمده، بعدی هم که خب دارن. این بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن، اگر کسی بگوید خدا برای من مشهود است، خب شهود او به درد خود او می‌خورد. بخواهد اثبات بکند نیازی به استدلال دارد، و برای غالب مردم این چنین نیست که اینها خدا را شهود بکنند و نیازی به دلیل نداشته باشند. یک کسی که مشاهده می‌کند جزء او هدیه از اهل معرفت است، او مشهود خود را معقول می کند و از راه برهان عقلی ارائه می کند. برای همه این طور نیست که به برهان فطرت بها بدهند. لذا وحی آمده که اون فطرت را شکوفا کند و یسیر لهم دفاعین العقول، وگرنه این غرایز و اغراض انسانی اون فطرت را دفع می کند. غالب این است که قد خواب من دستاها. این اشکال ببینیم وارد هست یا وارد نیست. اگر منظور این است که ما قانون علیت و روابط علی را در بین اشیاء خارجی انکار کنیم، هرگز نمیتوانیم مبدع ثابت بکنیم. وقتی نتوانستیم مبدع ثابت بکنیم، نمیتوانیم وحی و نبوت ثابت بکنیم و از اونجا نمیتوانیم به قرآن توسل بکنیم. اگر اشکال این است، این اشکال وارد نیست. برای اینکه اشعری میگوید به اینکه من قانون علیت رو قبول دارم، هیچ پدیده‌ای بی علت نیست، منتها اون چه که شما فکر میکنید که آتش علت حرارت است، یخ علت برودت است، فلون غذا علت فلون بیماری است، فلون دارو علت فلون درمان است، اینا شما علامت را به جای علت نشوندید. هر فعلی که هر حادثه‌ای که نبود و پدید آمد یقینا سبب دارد. این قانون عقلی است، اینو ما قبول داریم. اگر چیزی نبود و پدید آمد یقینا سبب دارد، منتها سبب این اشیا دیگر نیستن، سبب کل خداست. چون هیچ شی بی سبب نیست، اگر اون شی خود پدیده باشد اونم سببمند است، پس سبب پدیده های موجودی است که قدیم است. خب کجا این استدلال اشکال دارد؟ روابط علی اشیاء خارجی را انکار میکنن، میگن اشیاء هیچ کدام علت چیز دیگر نیستن، همه علامت هم. ولی قانون علیت حق است. قانون علیت میگوید به این که هیچ پدیده‌ای بی علت نیست. قانون علیت هم که امر تجربی نیست. اونا که اصل قانون علیت رو تثبیت کردن میگن یه امر عقلی است، تجربی. ما که قانون علیت را نظیر حرارت و برودت نیازمودیم که. ما وقتی دست کنار آتش گذاشتیم احساس میکنیم که آتش گرم است. وقتی دست رو یخ گذاشتیم احساس برودت میکنیم. در فصول گوناگون احساس